الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. در تحلیل ربوبیت خدای سبحان که بعد از مسئله معاد و بعد از مسئله ضرورت وحی از نظر ترتیب آیات این سوره به ربوبیت حق تعالی پرداخته شد، مسائلی به عرض رسید که روشن شد خدای سبحان به جمیع شؤون انسان عالم است، زیرا انسانی که در تحت ربوبیت خدای سبحان است باید جمیع شؤونش معلوم حق تعالی باشد، و این که تمام کارهایی که انسان انجام میدهد تحت حیطه علمی و قدرت حق سبحانه و تعالی است و مأموران الهی انسان را از خطر حفظ میکنند تا اون عجل معین، و اگر خدای سبحان بخواهد نعمتی که به مردم داد از اونها بگیرد تا مردم تغییر روحیه ندهند از اونها نخواهد گرفت، و اگر خدای سبحان قومی را مشمول سخط و غضب خود قرار بدهد هیچ عاملی هم جلو اراده خدای سبحان را نمیگیرد. در این جمله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم چند مطلب مطرح شد. اول اینکه بین عمل صالح فرد و جزای اخرویش رابطه ضروری است. این جزء مطالبی است که قرآن کریم او را یک اصل مسلم می‌داند. دوم اینکه بین اعمال امت، اعمال صالحه امت با جزای اخرویشون که بهشت و مانند آن است، این هم رابطه ضروری است. سوم اینکه اگر امتی به طرف صلاح و تقوا حرکت کنند، بین صلاح جامعه و امت با نزول برکات الهی، چه برکات معنوی چه برکات ظاهری، این هم از در قرآن کریم تلازم هست. چهارم اینکه بین عمل صالح فرد با برکت‌های ظاهری و دنیایی تلازم باشد، این را نه برهان عقلی بر او اقامه شده نه دلیل نقلی، که هر انسان با تقوا و وارسته‌ای از جزئیات فراوانی برخوردار باشد، از برکت های ظاهری فراوانی برخوردار باشد. این چنین نیست، بلکه از اون طرف آیاتی هست که می‌فرماید ما مؤمن را ممکن است به سختی معیشت و مانند آن، به کمی روزی و کمی میوه ها و هراس و ترس بیازمایی. آیه معروف ور نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات نشانه آن است که گاهی خدای سبحان بندگانش را از این راه می آزماید. پس این طور نیست که اگر یک فردی با تقوا و عمل صالح شد روزی های دنیایی او و برکت های ظاهری او هم فراوان بشود. این طور نیست، بلکه ممکن است خدای متعالی گاهی به صورت غنا و گاهی به صورت فقر بیازماید تا ببیند در حال غنا شاکر هست یا نه، در حال فقر صابر هست یا نه، در هر دو حال مستوی هست از در ایمان یا نه. بنابراین بین صلاح و تقوای فرد با برکت‌های دنیایی و رزق فراوان او در دنیا تلازمی نیست. این چهار امر بود. اما امر پنجم که آیا بین فساد یک جامعه با سخط الهی و عذاب الهی یک تلازم ضروری و قطعی است، و همچنین بین فساد و تباهی یک فرد با عذاب و غضب الهی درباره خصوص همون فرد تلازم ضروری است، این هم نه برهان عقلی بر ضرورت او اقامه شده، نه دلیل نقلی بر ضرورت او اقامه شده، در حد تهدید هم عقل دلالت می کند هم نقل، در حد تهدید، اما در حد ضرورت اثباتش مشکل است. که اگر یک فرد مشرک شد به گرفتاری های دنیایی مبتلا می شود، نه اخروی او که چرا؟ اخروی او که چرا؟ خدای سبحان تهدید فرمود هرگز مشرک رو ما نمی آموزیم. با برکت های دنیوی یا با عذاب های دنیوی؟ با عذاب های دنیوی نه ملازمه نیست، نه در بین فرد، بین عمل فرد و عذاب دنیوی، نه بین عمل جامعه و عذاب دنیوی. که اگر یک جامعه فاسد شدن به ضروره و قطعی خدا در دنیا اینها را کیفر بدهد، ممکن است در دنیا کیفر بدهد، ممکن است در آخرت کیفر بدهد، ممکن است هم در دنیا و هم در آخرت، اما به ضروره حتما در دنیا اینها را بگیرد و مؤاخذه کند، یه همچه برهان اقامه نشده. بله، و این تعودو نعود در حد تهدید هست، و آیه سوره شورا که دیروز مطرح شده بود نشانه وعده الهی است به عف. فرمود ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیره، از بسیاری از لغزش های شما خدای متعال عف می کند. اگر یه همچه آیه به ظهور دلالت دارد بر عف، نمی شود گفت به ضروره حتما هر کسی که معصیت کرد خدا در دنیا او را مؤاخذه می کند. ممکن است در دنیا مؤاخذه کند، ممکن است در آخرت، ممکن است هم در دنیا هم در آخرت. پس یکی از محتملات اینه که فقط در آخرت مؤاخذه کند، در دنیا مؤاخذه نکند. این مربوط به جزای اخروی است که یره درباره قیامت است. در اون روز هر کسی پاداش عمل خود را میبیند، اما عفو و بخشش هم جزء عنایت های الهی است که عمل را لا عمل میکند. اینطور نیست که اگر خدای متعال کسی را مشمول عفو قرار داد باز هم خدا عمل افراد را نشان اون افراد بده، یا اگر نشان داد با عفو نشان میده.
من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر سوال کنند
این یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی این را از فشار و گرفتار نجات میدهد، نه نظیر آیه سوره اعراف که دلالت میکند لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. یعنی چه تلازمی در باره صلاح امت با نزول برکات هست، ولی یه همچه وعدی در باره صلاح فرد با نزول برکات نیست. که اگر یک کسی با تقوا شد برکت ها و نعمت های دنیایی نسبت به او وافر بشود.
خود این وعده است دیگه.
نه، فرمود ما رو از فشار نجات میده. بله. بله، یجعل له مخرجا، یعنی او رو از فشار بیرون می آوریم. و روزیه های مؤمن را خدای متعالی سعی کرده است از راه های تأمین کند که او احتساب نمی کند تا توحید او قوی تر بشود. اولا ان یرزق المؤمن الا من حیث لا یحتسب. در روایات آمده که مؤمن را خدای سبحان از راه هایی تأمین می کند که او احتمالش را نمی داد تا اعتقاد توحیدی او قوی تر بشود، که کارها به دست دیگری است. به همون مناسبت بیان از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده که هم در نهج هست هم در جوامع روایی دیگر، که حضرت فرمود کن لما لا ترجو ارجام این که لما ترجو، یعنی از چیزی که امید نداری امیدوار تر باش. اونگاه به سه نمونه از نمونه های قرآن کریم حضرت استشهاد میکند. میفرماید یک نمونه آن که موسی کریم سلام الله علیه به امید نار رفت، به قصد نار رفت، نور نبوت نصیبش شده که فرمود من یک ناری را میبینم، بلکه مقداری یک قبسی از اون نار بیاورم که شما رو گرم کنم، لعلکم تستلون. بعد رفت یا موسی انی انا الله را شنید که نور وحی و رسالت نصیبش شده، یا اون زن به قصد مصاحبه با سلیمان سلام الله علیه حرکت کرد بیاید ببیند از در کشورداری باید چه کند، اسلام نصیب شده، اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. یا ساحران فرعون به قصد مبارزه علیه موسی کریم به میدان مسابقه راه پیدا کردند که برنده جایزه بشوند، بعد ایمان الهی نصیبشون شده، به فرعون گفتند فقز ما انتقاز انما تقضی حاضر حیات دنیا، هر کاری از دست تو برمیاد بکن زیرا تو فقط در دنیا میتوانی آسیب به ما برسانی. اگر هم میگویی اسلبن نکن فی جزوع نقد، در حیات دنیاست، ما دست از ایمان بر نمیداریم. اینا به امید جایزه رفتن، ایمان الهی نصیبشون شده. از این نمونه ها حضرت سه قسمشو ذکر میکنن در اون حدیث شریف. میفرما چیزی که امید ندارید امیدوار تر باشید تا کار به دست کسی سپرده شود که له غیب السماوات والارض. مؤمن من حیث لا یحتسب تأمین می شود، نه درهای رحمت و برکت های مادی به روی او گشوده می شود. نه مؤمن با لبلونکم به شیء من الخوف والجوع به سر می برد، در فشار هست و بیرون می آید. این چنین نیست که مؤمن از برکت های معنوی که برخوردار است از برکت های مادی هم برخوردار باشد، چون برکت های مادی کمال نیست که خدای متعالی به مؤمن مرحمت کند، اونچه کمال است مرحمت می کند، ولی وفور نعمت و داشتن مال و برخورداری از نعمت های ظاهری این کمال نیست. اگر کمال بود خدای متعالی مرحمت می کند. یه استدلالی رو امیرالمؤمنین علیه السلام اونطور که در نهج البلاغه هست دارد، می فرماید بگی شما برکت های ظاهری را کمال حساب نکنید، که هر کس این را دارد کامل هست و این را به حساب مقام نیاورید. بعد استدلال میکند میفرماد در این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این برکات ظاهری را نداشت حرفی درش نیست. شما از این دو امر بیرون نیست، یا باید بگویید که این برکات ظاهری کمال است و این کمال را خدای سبحان به اعز خلقش و به حبیب خودش نداد، این که نقص است، یعنی این یک کمال است داشتن و خدای متعالی پیامبر نداد و بود این نپذیرفتن اون مسلمات دین است که خدای متعالی اون چه کمال بود به رسول الله داد. یا باید بپذیریم اینی که به حضرت نداد چون کمال نبود. پس برکات ظاهری کمال نیست که اگر کسی دارد به یک کمالی رسیده باشه. این تعبیر بسیار تعبیر لطیف و جامعی است در نهج البلاغه. فرمود شما بیندیشید ببینید که این که خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداد، بفهمید که این کمال نبود. اگر کمال بود یقینا میداد. ممکن نیست چیزی کمال باشد و سعادت واقعی انسان به معنی و انسانم باشد و خدای متعالی برای احب مخلوقینش و اعز مخلوقینش و برجسته ترین مخلوقینش روا ندارد و مزاحمه بکند. بنابراین آیه سوره طلاق میگوید مؤمن نمیماند و من یتق الله یجعل له مخرجا، از فشار بیرون میآید و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه یفتح علیه برکات من السما، نظیر اون آیه که درباره تقوای اهل قرا ذکر فرمود که لو ان اهل القرا آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السما، اونچنان وعده درباره یک فرد داده نشد.
فرد معنی تابع از جامعه نیست، اگر فرد در یک جامعه صالح و با تقوا بود همون از اون مسائل و بردار میشه به
تابعه. البته دیگه، چون خود فرد مثل دیگران جامعه را تشکیل دادند و جامعه شده صالح، این جامعه صالح از برکات الهی برخوردار است و این فرد مانند دیگر افراد از برکات الهی برخوردار است. اما اگر جامعه به طرف صلاح نرفت، چند فرد این جامعه به طرف صلاح رفتن، یک همچه ضرورتی در قرآن نیست که بین صلاح چند نفر با برکات الهی و نزول برکات الهی تلازم باشد یا همچی چیزی.
مسئله تلازمی که بین عمل صالح فرد و جزای اخروی فرمودید با آیات هفت اعمال
شرابه. اون هر عملی بالاخره اثر خاص دارد، اگر چون چه سیئی آمد جلوی اون حسنه را میگیرد تا اینکه در قیامت اینها را بسنجند، معلوم بشود کدام یکی از اینها افزون است و کدام یکی از اینها کاهش دارد. بنابراین بین صلاح فرد و تقوای فرد با نزول برکت های دنیایی تلازم است. ممکن است یک انسانی با تقوا باشد، مانند یه آدم بی تقوا از مواهب الهی برخوردار باشد، یکسان باشند یا احیانا یکی پایین تر باشد. همچه تلازمی نیست که اگر کسی با تقوا بود اوضاع دنیایی او هم خوب باشد، و شاید مصلحت در این باشد و اگر هر کسی با تقوا بود بس امالیش هم رو براه می شد که اون فضیلت و لطافت تقوا از دست می رفت. بنابراین از این طرف پس تلازم نیست، و چه اینکه اگر کسی هم به خیال اینکه خودش می تواند از مواهب جهان امکان بهره بگیرد منهای آخرت خودش دنیا طلب کند، این طور نیست که دنیا خواه به دنیا برسد، این طور نیست که روزیه ها را به تصمیم اشخاص تقسیم بکند، هر کسی به هر اندازه تلاش و کوشش کرد و اراده کرد به او برسد. او را آیه سوره اسراء فرمود این چنین نیست که هر کسی دنیا بخواهد برسد، که در پایان بحث دیروز گذشت که من کان یرید العاجله، هر کسی که دنیا میخواهد این چنین نیست بود برسد، عجلنا له فیها، یعنی در دنیا، ما نشاء لمن نرید. دو تا غیب ذکر فرمود هر کس دنیا بخواهد این چنین نیست که به مقدار اراده او ما به او بدیم، هر مقداری که ما مصلحت میدانیم میدیم، اونم به هر شخصی که ما صلاح بدانیم میریم به عنوان آزمایش. این معناش آن است که سعی دیگران به حال او اثر ندارد، نه اینکه او هرچه سعی کرده است به او میرسد، هرچه سعی کرده است به او میرسد. اون لسان آیات جزاست، و ان سعیهو صوفه یورا سم یجزاه الجزا الاوفا و ان ارا ربک المنتها. ظاهر اون آیه است در سیاق جزای اخروی، نه اینکه هر کسی در دنیا هر چه کرده است به او میرسد، زیرا در آیه سوره بحث یعنی سوره اسراء دو تا غیب زده، فرمود به اینکه هر کس آخرت بخواهد به او میدیم، اما هر کس دنیا بخواهد اینطور نیست به او بدیم، گاهی اصلا نمیدیم، گاهی هم که میدیم به مقداری که ما میخواهیم، نه به مقداری که او اراده کرده. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، یعنی در این عاجله، در دنیا، ما نشاء اون مقداری که ما بخواهیم، نه اون مقداری که خودش خواست. لمن نریدو، برای کسی که ما مصلحت بدانیم، نه هر کسی که برای دنیا آماده شده است. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. ولی و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، اینها هر اندازه‌ای که سعی کردن، هر کس که سعی کرده است به هم و هر اندازه‌ای که سعی کرده است، فولاکان سعیهم مشکور، این مطلق است بدون قید. ولی در بحث اول دو تا قید زدن، یکی مقداری را که خدا مصلحت بداند، یکی اشخاصی را که خدای سبحان مصلحت. اما در تأمین سعادت و شقاوت فرمود این تلازم است، هر راهی را که خودتون انتخاب کردید به پایان اون راه میرسید و این نظام هم نظام تدارکاتی است. تحصیل سعادت به عهده شماست، تدارکاتش به عهده ما. شما هر راهی را که میخواد انتخاب بکنید ما برای آزمایش خدمات رو به شما میدیم و وسائل هم به عنوان تدارک به شما میدیم. اینطور نیست که اگر کسی خواست معصیت بکند ما با امکانات واسه معصیت به او ندیم، امکانات معصیت به او. اونطور هم نیست که اگر کسی خواست اطاعت کند امکانات اطاعت به او ندیم، نه امکانات اطاعت رو به او میدیم. ما سرمایه میدیم، تولید و عمل صالح یا عمل طالح به عهده خود شماست. یک اصل قرآن اینه که هر ما راه رو نشون دادیم که انا هدیناه السبیل، قول الحق فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما راه رو نشون میدیم، اینا در انتخاب راه آزاد. یه اصل قرآن انا هدیناه النجدین اما شاکرن به اما کفر، این نصوص قرآنی است. کم هم نیست و به عنوان ظهور هم نیست، در حد نص دلالت میکنه که انسان آزاد است و مختار. انا هدیناه السبیل اما شاکرن به اما کفر، قول الحق فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین و مانندیم. اصل دیگر قرآن اینه که راه که مشخص شد، یکی صراط مستقیم است که پایانش بهشت، یکی صراط انحرافی است که پایانش دوزخ. هر راهی را که هر انسانی آزادانه انتخاب کرد ما وسایلش فراهم می‌کنیم. اینطور نیست که اگه کسی راه اسیان را انتخاب کرد ما وسیلهش فراهم نکنیم اون مجبور بشود در ترک معصیت، نه، ما وسائل معصیت رو فراهم میکنیم. هر کسی راه اطاعت را انتخاب کرده است ما وسیله اطاعت رو هم تعیین میکنیم و امکانات هم به هر دو گروه میدیم. یک اصل قرآنی اینه که است که ثم السبیل یسره، راه را خدا آسان میکنه. حالا کدوم راه باشد به انتخاب پوینده اون راه است. این یه اصل قرآنی است که ثم السبیل یسره. بعد همین را، این ثم السبیل یسره را باز فرمود در سوره واللیل، این رو باز فرمود، فرمود ان سعیکم لشتا، اعمالتون گوناگون است، پراکنده است. یک عده اعمالشون به طرف صلاح است، فاما من اعطا، حقوق واجبه را اعطا کرد، و تقا و صدق بالحسنا، بون عاقبت نیکو، فسن و یسره لل یسرا، ما او را برای تأمین عاقبت آسان کمک میکنیم، کارها را برای او میسر میکنیم، کارها را با آسانی او انجام بدهد، تیسیر میکنیم، بر او سخت نمیگیریم. راه خوبی را که او انتخاب کرد ما خدمات را فراهم میکنیم، تدارکات را فراهم میکنیم که در این راه ای با آسانی به مقصد برسد. اگر کسی راه معصیت و گناه و شقاوت را انتخاب کرد ما خدمات و تدارکات راه معصیت را هم به او میدیم که با آسانی به طرف جهنم برود. نه جلو این رو میگیریم نه جلو اون رو. اگر مال است به هر دو میدیم، اگر امکانات است به هر دو میدیم، اگر سلامت بدن است به هر دو میدیم. اینطور نیست که اگر کسی میخواد معصیت بکند ما فورا جلوی سلامت یا مال او رو بگیریم. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لليسرا، یعنی للعاقبت اليسرا. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا، اگر کسی بیراه رفت، تکذیب کرد، کفر ورزید، اسیان و تباهی را پیش گرفت ما وسیله جهنم رفتن رو هم فراهم میکنیم که با آسانی به جهنم برود. چون نه جلو او را میگیریم که بشه جبر، نه جلو این را میگیریم که بشه جبر. برای هر دو دو حجت فرستادیم، یکی از درون یکی از بیرون، ان لله علی الناس حجته. همه مزایای راه مستقیم را گفتیم و همه مخاطر راه انحرافی را گفتیم. اگر کسی خواست بعد از تبیین حق من الباطل که قد تبیین رشد من الغی که بیین و آفتابی شد، اگر کسی خواست لیهلک من هلک بشود، این بیینتین است، چون که ویه یا من حیه ان بیینتین است. اگر با همه این تبیین و روشنی و وضوع یک کسی راه صلاح را خواست فراهم بکند، ما امکانات هم بود میدیم، اگر مال است میدیم، سلامت مزاج است میدیم، نظام هم راه او را تأیید میکنه. و اگر راه فساد را خواست طی کند، مال است به او میدیم، سلامت مزاج است به او میدیم، امکانات اسیان هم به او میدیم تا مستقیم به آسانی به جهنم برود. جلوی کسی را نمیگیریم. البته معاصی و تباهی فرق میکند. یه وقتی میخواد یک کسی جلوی نظام الهی را بگیرد، دین خدا را از بین ببرد، معصیت به این حد برسد، این فرمود ممکن نیست ما به کسی اجازه بدیم که جلوی دین خدا را بگیرد. این ممکن نیست. یریدون لیطفی نور الله با فاهم و الله متم نورهی و یعب الله الا یتم نورهو به عنوان یک وعده صریح داد. فرمود بخوان با تباهیشون این نور رو خاموش کنن، این نمیتوان. بخواهن جنگ افروزی کنن، با جنگ افروزی نظام اسلامی رو به هم بزنن، این هم نمیتونن. کلما اوغدو نارن للحرب اطفاء حل، هر وقتی آتش جنگ روشن کرده ما خاموش میکنیم. بخوان نور ما رو خاموش کنن، دهن اینا رو میبندی. معصیت های جزئی را مجازه. کسی میخواد گناه کند، ربا بگیرد و معاصی شخصی کند به مانند آن، یک کسی رو بکشد، یک کسی رو، اینها مجازه، یعنی به عنوان امتحان جلوشون بازه. بخواهن اون امانت الهی و ودیعه الهی را که نور الله هست او رو بخواه خاموش کنن، مقدورشون نیست. بخوان از این طرف در برابر نور الهی مقاومت کنن، این شدنی نیست. یریدون لیطفی نور الله، چه در سوره توبه چه در سوره صف، فمود به یعب الله الا ان یتم نوره یا والله متم نوره ولو کر الکافرون ولو کر المشرکون بماند. بخواهن در برابر پیشرفت دین مقاومت کنند که نگذارن این نور بتابد، ما خاموششون میکنیم. بخواهن در برابر این دین آتش افروزی کنن، ما آتششون رو خاموش میکنم. اینها وعده های صریح قرآن کریم است که کل ما اوقدو نارا للحرب اطفاء حل، هر وقت اینا جنگ افروزی کردن و آتش جنگ روشن کردن ما خاموش کن. اینها محدود نظیر جریان ابرهه و دیگر کارهایی که به اصل دین الهی وابسته است، اینها مجاز نیست.
کاری کردن که الان هم اسلام داره، یعنی مسلمان دارن چوبشو میخورن، یعنی 1300 سال من کارو کردم به نظر شیعه.
علا ایه حالن خدای سبحان به ما فرمود به این که من دینم حفظ میکنم، چه کم و چه زیاد. در کل نظام الان شما میبینید ممکنه چند تا معصیت شده باشد، اما ما نباید مقطعی در بحثهای فلسفی یا بحثهایی که جزء اصول کلی قرآن است مقطعی به تاریخی بیندیشیم، با جهانی بیندیشیم. کل جهان را که حساب میکنیم میبینیم الان با اینکه 4 میلیارد بشر است، 3 میلیارد میگن خدا قیامت به، با همه خطراتی که خلفا و قیصرها و فرعونها و طاغوتا بود، و این 3-4 نفره که اسمشون تو این 3 میلیارد بشر دنیا است، موسای کلیم است، عیسای مسیح است، ابراهیم خلیل است، رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا هستن که عالم دنیا اداره میکن. یه مقدارم فشار گرفته بشه معلوم میشه بقیه را اینا اداره میکن با دست خالی، اینا رو دوستان قرار بردن دیگه. با اینکه همه این انبیا یقترون نبیینه به غیر حق بود، اون چه که مونده اینه با این دست خالی، یا یه عصا بود یا یه تبر، این نیست مگر اینکه یریدون لیوت و نور الله با فاهم. گاهی کمه گاهی زیاده، و عالم رو نباید در یک محدودی فرض کرد و گفت دین خدا داری شده، دارد به سمتی میرود که لیوزه را ولد دین کلی ولو کردن کافرون ولو کردن موشی.
الان هم 1 میلیارد مسلمان بیشتر نیست، بقیه هم که از ادیان دیگر هستن منحرف شدن.
نه، اونها در اصل توحید باقی هن و به وحی و رسالت معتقدن، منتها حرفشون به دنیا نمیرسد، نمیذارن بیچاره حرفشون به عالم برسانه.
مسیحیت و یهودیت به اون معنای اولیش باقی نمونده.
اون مسیحیت مسلمی که توده مرد تو توده مردم هست هست، اما مسیحیتی که به صورت سلطنت در آمده نظیر اسلامی است که از سلطنت در اختیار رژیم بود. این هست منتها در اسارت است، نه از بین رفته. نامه‌ای که هست امیر سلام الله علیه برای مالک اشتر رضوان الله نوشت، این جمله پربرکت در اون نامه هست که فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. به مالک فرمود که تمام تلاش‌ها برای این که ما این دین رو آزاد کنیم، نه برای این که تأمین رفاه و اقتصاد و به دیگر چیزها، اینا برای همیشه هست. تمام تلاش‌ها اینه که ما این دین رو از چنگ اینا در بیاریم. هست منتها تو قفسه. ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار که يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا، نه این که از بین بردنش، تو قفس کردن. وقتی در قفس رو باز کردیم همه فهمیدن دین چی. بارها انسان آیه مبارکه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن رو میخون، تو رساله ها مینوشت، تو سخنرانی ها میگفت، تو درس ها میگفت، اثر نمیکن. الان تو آسمان ایران دارد این آیه عمل میشه. انسان وقتی که با هواپیما از خارج وارد آسمان ایران میشه، مهموندار که میگه به مناسبه پاس احترام شؤون نظام جمهوری اسلامی پوشش اسلامی رو حفظ بکنید، اون زنی که مسلمان هم نیست رو سیطر میکنه. این لایبدین است که در آسمان ایران داره عمل میشه، این باز شده. این نیست مگر به برکت همین که این تنصر الله ینصر کن، نه این که از بین رفته، بوده منتهی رو تو قفس کردن، حالا در قفس باز شد و الان هم دارد میرود انشاءالله به سمت الیوزهر و علی دین کلهی. ما یه وقتی میتوانیم بحثای فلسفی یا بحثای اصول کلی رو به عنوان نقد مطرح کنیم که کل جهان را ببینیم. قرآن کریم وعده داد که این درد، این انسانیت، این درختش درد میرود به سمتی که پربار بشه، این درخت میوه بده. میوهش اینه که لیوزهر و علی دین کلی برو کرر کافرون برو کرر مشرکون و کفا بالله شهیدا، با عبارتهای گوناگون قرآن کریم است. به عنوان وعده هم هست که خلق تخلف پذیر نیست، درد به اون سمت میرود. اون وقت ما اول و آخر عالمی که حساب میکنیم، میریم سرانجام لیوزهر و علی دین کلی در میاد. بنابراین فرمود ما جلوی معصیت رو نمیگیریم، هر کسی هر کاری میخواد داشته باشه داشته باشه، اما بخواهد اسیانش رو به جای برساند که با اصل دین به جنگت میسورش نیست. زیرا اصل دین را از جامعه ما بگیریم، معنیش اینه که نظام و انسان رو ما عوض خلق کردیم، این شدنی نیست. لذا نه اینها توان اون رو دارن که نور ما رو خاموش کنن، نه قدرتی دارن در برابر ما نارفروزی کنن. این دو عهد غسل قرآنی است که از اون طرف کلما اوقد و نارن للحرب ادفعها الله، از این طرف یوریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوری، به عنوان وعده قطعی قرآن. فتحصل که اگر قرآن کریم فرمود ما جلوی تباهی معصیت کارا رو نمیگیریم، یه محدوده ای داره. اگر ما جلوی اینها رو باز میذاریم تا معلوم بشود کی اهل بهشت است کی اهل جهنم است، میدانیم کی اهل جهنم است تا کجا میرود. اما اگر یه وقت بخواد با کعبه بجنگد، این چنین نیست. بخواد با اصل دین بجنگد، این چنین نیست. همون اصل علیهم تیران عبابیر همیشه هست. اینها مشخص است که تا کجا را اجازه میدهد و تا کجا را اجازه نمیدهد. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینا گاهی تهدید میکنن تو را به زندان و تبعید و حبس و مانند آن، ولیکن لا یزرونک من شی، نمیتوانن در مسائل اعتقادی در تو راه پیدا کنن و نمیتونن تو را از بین ببرن. این چنین نیست. گاهی باید تار عنکبوت مسئله را حل میکنن. این چنین نیست که جریان غار، حضرت رفته در غار حالا سدسازی کرده باشن که ندیده باشد، که با یه تار عنکبوت مسئله رو حل میکنند. اونا دیدن که اینجا عنکبوت تنیده، گفتن که تا ره گذری که اینجا نیامد، اگه تازه میرفت که جای تار عنکبوت نبود. بخواد حفظ بکند، با یک تار عنکبوت حفظ میکند. بخواد از بین ببرد، اون سدی هم که ساختن اونم از بین میبرد. این چنین نیست که جلوی قدرت خدا رو بگیرد که در ذیل همین آیه بحث خواهد شد. اما هر کسی هر راهی را چه صلاح چه تباه طی بکند، امکاناتش فراهم است. نه اونطور است که اگر کسی خواست معصیت کند وسیله معصیت خدا به او ندهد. هر معصیتی که بخواد بکند لازم نیست وسیله داشته باشد، بالاخره راه معصیت برش باز است، این زبان دارد، این چشم دارد، این گوش دارد، راه معصیت فراوان. و اگر خواست راه تقوا را طی کند هم باز وسیله در اختیارش است. فرمود اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسر، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا باز فسن یسره اما للعسر. یه وقتی موسی کریم عرض بکند این مأموریت و رسالتی که من دادی یسر لی امری، مرا برای این انقلاب و مقاومت کارها را برای من میسر بکن، ایرا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد ما به تو رسالت دادیم و سن و یسر و کل الیسر، که این وعده قوی تر از وعدی است که به موسی کریم داد. موسی کریم مسئلت کرد که کار را برای من آسون کن، خدا در قرآن راجع به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما تو را بر این کار آسون کردیم، اصلا نه کارها را برای تو آسون کردیم، نفرمود ما کار را برای تو آسون کردیم. فسن و یسر و که لیسر، مصداق کاملش رو در اون سوره اعلا اینجا فرمود. اگر در سوره و لیل فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و لیسر، اون مصداق کاملش رو در باره حضرت میخوانیم که فرمود فسن و یسر و که لیسر، چون باید اعتاب بکنی کردی، تقوا داشته باشی، داشته باشی، تصدیق بکنی کردی، تو را برای عاقبت حسنا میسر میکنی. بنابراین یک بحث در اینی که انسان تا کجا میتواند برود اون محدود، یه بحث در اینی که انسان در شقاوت و در سعادت آزاد است و امکاناتش هم فراهم است. در این که تدارکات و امکانات را خدای سبحان به هر دو گروه میدهد، گذشته از آیه سوره و لیل، همین آیه‌ای که در پایان بحث دیروز از سوره اسراء مطرح شد، این هم شاهد خوبی است. فرمود و من ارا در آخره و سعالها سعیها و هم مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلن ممدو، مردم رو دو قسمت کرد، فرمود یه عده دنیا میطلبن، یه عده آخرت میطلبن. اونا که دنیا میطلبن به هر اندازی که ما بخواهیم، نه اونها بخواهن، به هر شخصی که ما بخواهیم نه اونها بخواهن خواهیم داد. این یک گروه. گروه دیگر هن که آخرت میطلبن که کان سعیهم مشکور. این دو گروه. بعد از این که دو گروه و برنامه دو گروه را فرمود، اونگاه فرمود کلن نمدو، ما هر دو گروه را امداد میکنیم، هم وسائل دنیا طلبان را به عنوان مدد به اینها میفرستیم میدیم، هم وسائل آخرت خواهان را به عنوان مدد به اینها اعطا میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هم به اونا میدیم هم به اینها میدیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. ما از عطای الهی به هر دو گروه میدیم. این طور نیست که اگه کسی معصیت خواست بکنه ما هیچ وسیله بهش ندیم فراهم نکنیم. او هم چشم دارد، سلامت مزاج دارد، امکانات دارد، جلسات دارد و مانند. کسی که صلاح طلب باشد امداد میکنیم، کسی که فسادجو باشد هم امداد میکنیم. البته اون محدودش مشخص است. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. بعد این که دو گروه رو تبیین فرمود، فرمود هم اونها رو امداد میکنیم هم اینها را. این امداد یا این تهیه تدارکات، اون رو در سوره مبارکه نساء فرمود به این که اینها تطیر میزنن، اگر چیز خوبی نصیبشون بشه خوششون میاد، و اگر یک مصیبتی به سانحه بدی بهشون برسد تطیر میزنن میگن تو باعث شدی. قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد فهمود با این تفاوت که همه من عند الله هست، اما ما اصابه که من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، کلون من عند الله هست یک مسئله، حسنه هم من عند الله هست هم من الله، این دو، سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست، من نفسک هست، این سه که باید علاقه در جاش بحث بشه، لذا اونجا تغییر داد عبارت رو، همون کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد در ذیل آیه دیگه در آیه دیگه فبود ما اصابک من حسنه فمن نفسک و ما فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، که فرق است بین اینکه چیزی من عند الله باشد یا من الله باشد. در این کریمه سوره اسراء فبود ما تدارکات هر دو گروه تعیین میکنیم، کلن نمدو همونها را همینها را، کلن نمدو هاولائه و هاولائه، امداد بکنی من عطا ربک و ما کان عطا و ربک محذورا، عطای حق ممنوع و مقطوع نیست که به ایده برسه به ایده نرسه، و معصیت کار خدا سلامت مزاج نده، مال نده، جمال نده، نه این چنین نیست. بنابراین البته اون امداد خاص برای مؤمنین هست که اونها رو به درجات عالیه میرساند، بود این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و دیگر وعده های الهی، ولی ینصرن الله من ینصره با الفاظ تأکید، فرمود من جواب الحسنه فلو عشر امثالها، اینطور نیست که اگه کسی یک کار خیر کرد ما به همون یک برابر پاداش بدیم، که کسی کار شر کرد یک برابر کیفر میبیند، کسی کار خیر کرد ممکنه ده برابر یا بیش از ده برابر پاداش ببیند، لذا فرمود من جواب الحسنه فلو عشر امثالها، به درباره نصرت هم نفرمود این تنصر الله ینصر کن، فقط فرمود این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، که مزید احسان است. این طور نیست که به همون اندازه که شما دین خدا رو یاری کردید خدا هم همون اندازه شما رو یاری کند، نه، تثبیتتون هم میکند، اون روزی که تزل و فیل اقدام، اقدام شما ثابت است، در حوادث روزگار که خیلی ها میلغزن شما ثابت و پایدار خواهید بود، این ثبات و استقامت شما محصول همون امداد غیبی است که این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن، خواه اون روزی که در دنیا باشد یا آخر،
راه بد را انتخاب کند بعد از آنی که هر دو راه را تبدیل کند پدر، اون وقت بعد وقتی که راه بد را انتخاب می کند اختیارات هم در اختیار او می گذارد، اون وقت اوغلا این تبریح می کند، یعنی شما چه کمکی می کنید در حالی که راه بد می رود، چه فرض و چه جوابی اینجا ما باید بدهیم؟
یه وقت است که بیش از اون اندازه کمک میکند، وسیله معصیت کردن او را فراهم میکند، یه وقت است تدارکات بهش میده،
تدارکات میده، راه بد که میرود، بله، تدارکات هم در اختیارش،
بله،
میگذارد
تا او آزاد باشه دیگه، که معلوم بشه که چه میکند، یعنی اگر کسی
انتخاب راه بد کمکم میکند،
بله، یعنی اگر کسی اهل معصیت شد خدا به او سلامت نده، چشم نده، گوش نده، که نامحرم نگاه نکنه،
این با حکمت خداوند متعال چطور بعد از آنی که
این لیه لکمان حلکن و یعنی دیگه، یعنی اگه کسی خواست معصیت بکنه نامحرم نگاه کنه خدا به شش نده، کسی خواست غیبت گوش بکند گوش بش نده،
هر کلام فرقشون چیه؟
هیچی، آزادانه.
او غلاب این خب چی میگن وقتی که به پسرش کمک کند در مسیر باطل؟
به پسرش
او غلاب
اینه مزمتش میکنن دیگه، نه، این با اون مثال با موصل فرق میکنن، اون خدمات اولی را باید بهش بدن، اغلا بهش میگن که شام با نهار به اون نده یا بده، یه لباس به اون نده یا بده، یه کفش به اون نده یا بده، اون حد اولی، نه که وسائل عیش و نوش فراهم بکنن. انسان اگر خواست معصیت بکند خدای متعالی نعمتش بگیرد یا بهش بده، یه کسی حالا خواست معصیت بکند قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، رو نخواست امتثال بکنند، خدای سبحان از او بینایی رو بگیرد یا بدهد، فضای روشن رو به او بدهد یا ندهد، همه این خدمات را برای طرفین فراهم میکند، لیهلک من هلک هم بینت و یحیا من حی هم بینت، ولی برای تقوا و صلاح همو تا اونجا که بخواهی ما تو را راهنمایی میکنیم، اونجایی هم که تو نمیدانی چقدر خوبه اونجا هم تو را راهنمایی میکنیم تا به جنت اللقا برسی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خیلی از درجات هست که شما نمیدانید که چی هست، ما بهتون راهنمایی میکنیم که اونا رو هم بخواید یا به اونجا هم برسید، اما در طرف تباهی و فساد جاش محدوده کما مره. به هر کسی اجازه نمیدن هر گناهی تو عالم بکنه. گناهای شخصی چرا؟ بخواهد اصل نظام را به هم بزند، بخواهد با وحی و ما جا به نبی به جنگل این نور رو خاموش کن، البته و نه خدمات رو بهش میدن نه اجازه بهش میدن، بلکه منکوبش هم میکنه. ولی این طور نیست که کسی خواست معصیت کند همه امکانات ازش بگیرد که بشه جبر، میشه الجا. بهرام ایمان میشه الجا. در ذیل آیه محل بحث سوره رعد فرمود به این که ما اگر خواستیم در روز خطر در اثر تغییر روحیه اینها به طرف فساد اینها را عقاب بکنیم، و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اگر خدای سبحان در اثر تغییر روحیه اینها خواست اینها را معاقب بکند، هیچ عامل جلوی عقاب الهی را نمیگیرد، نه عامل درونی نه عامل بیرونی، نه خودشون اون توان را دارن که عذاب الهی را رد کنن، نه در تحت ولایت ولی دیگری هستن که جلوی عذاب را بگیرد. انسان یا باید مقتدر باشد که رد کند، یا پناه ببرد به یک قدرتمند دیگری که او رد کند. فرمود نه مقدور اونها سیرت کنن نه تحت ولایت غیر خدایان. چگونه در برابر عذاب الهی میتوانن مقاومت کنن و رد کنن عذاب الهی را؟ از یک طرف میفرماید به اینکه چیزی در نظام آفرینش نیست مگر اینکه سپاهیان حقن، لله جنود السماوات. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست، این جمله ها جمله های پربرکت نهج هست که فهمود وعلم و عباد الله ان علیکم رسدن من انفسکم یعلمون عدد انفسکم. شما اینچین خیال نکنید که رها و آزادید، یه دن نگهبانانی هستن در همون شبستان دلتون که تمام نفسها رو شما رو میکنه. گاه انسان یه نفس میکشد ببیند گناه کبیره نوشته شده، چون که نفس میکشد ببیند حسنه نوشته شده، نفس المحموم لنا تسبیح و همه لنا عباده. گاهی یک نفس می شود عباده. بنابراین این چنین نیست که ما رصد نداشته باشیم از درون یا از بیرون. سراسر عالم مأموران الهی، لله جنود و سماوات و الارض، چه از درون چه از بیرون. اگر ابن مختی خواست ما رو بگیرد، ما رو با اندیشه مون می گیرد. یعنی اینجور می اندیشیم، اینجور تصمیم می گیریم، دست به کار می کنیم، حرفی می زنیم یا چیزی امضا می کنیم، می افتیم. اگر از تحت حفظ الهی خارج بشیم، دیگر نیازی ندارد که سیلی ببارد به بیاید یا سائقه نازل بشود، ما را با دست خودمون میگیره. بنابراین پس این سپاهیان گسترده در سراسر عالم هست، این مالی. از اون طرف پس مقتضی تام است. جلوی اقتضا و تأثیر عذاب خدا را کی میتونه بگیره؟ فرمود نه انسان از درون قدرت مقاومت دارد که رد کند، نه تحت ولایت غیر الله هست که اون غیر الله بتواند از او حمایت کند. این دو تا معنا را در سوره دیگر و در همین سوره رعد به این صورت بیان می‌فرماد. می‌فرماد نه ولایت است نه وقایت، نه کسی از شما حمایت می‌کند، نه تحت ولایت دیگری هستید، نه واقعی نه والی غیر از خدا نیست. هم او واقعی است وقایت و حفظ از آن او، هم او والی است ولایت و سرپرستی از آن او. در همین سوره رد که محل بحث است، در چند جا این هر دو مطلب را بیان میکند. یکی این که لهم عذاب فی الحیات دنیا و لعذاب الاخرت اشق و ما لهم من الله من واقن. کسی واقعی باشد وقایه و حفظی کند که نگذارد عذاب الهی بیاد، این چنین نیست. در چند آیه بعد در همین سوره رد میفهمد به این که و کذالک انزلنا حکما عربیا ولن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا واق. تهدید به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود تو اگر خدای ناشرده هوسهای اینها رو امضا بکنی، نه ولایتی و نه وقایتی نصیب تو خواهد شد، غیر از خدا نه والی داری که تحت ولایت او باشی، نه واقعی داری که تو رو حفظ بکنه. واقعی خداست و والی خدا. نه کسی میتواند مشکلت حل کند و نه کسی در تحت تدبیر خودش تو رو اداره میکند. مالک من الله من ولیین ولا واقع. لذا این دوتا اصل را که نه کمک از بیرون نه حمایت از درون در چندین آیه قرآن آمده که از آنها الحمدلله.